در این فرصت دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید و شنونده برنامه خشت و خیال کاری از گروه جامعه باشید که این برنامه را به مدت 28 دقیقه تقدیم لحظاتون میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید. خشت و
به نام خدا، با سلام و احترام. شنونده خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. در خشت و خیال پیرامون مسائل معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی گفتگو می‌کنیم. من احسان مسعود با افتخار دعوت کردم از جناب دکتر آرمین دانشگر، معمار و عضو هیئت علمی دانشگاه در اتریش، و جناب مهندس زوار محمدی، معمار و عضو شورای اطلاعی معماری وزارت راه و شهرسازی. خیلی خوش آمدید.
ممنونم از شما، خوشحالم در خدمتتون هستم.
درود بر شما و سپاس از دعوتتون.
خیلی متشکرم که زمان گذاشتید و به برنامه تشریف آوردید. می‌خوایم مقایسه بکنیم شرایط و چالش‌های معماری رو در دو بستر متفاوت. در بستر شهر وین که احتمالاً شبیه هست به خیلی از نقاط دیگر در اروپا، و شهر تهران که باز احتمالاً شباهت‌هایی داره به بقیه شهرها در ایران. وقتی که صحبت از چالش‌ها می‌کنیم، این چالش‌ها ممکنه که حیطه بزرگی رو در بر بگیرن. از یک طرف ممکنه نظام‌هایی که امور مهندسین رو تنسیق می‌کنند رو در بر بگیرن و اون دچار اشکالات و ایراداتی باشه که تک تک معماران و در نتیجه اون محصولی که در نهایت تولید میشه رو تحت تأثیر قرار بده. از سمت دیگه ممکنه که میزان توانایی اون افراد، میزان جدای از قوانین، نگرشی که گروهی از معمارانی که در شهر هستند یا اینکه ضوابط بالادستی که در واقع باید مراعات بشن در یک شهر، همه و همه اینها ممکنه که معماری یک شهر رو در نهایت رقم بزنن و شرایط حرفه معماری رو در یک جامعه تشکیل بدن. من میخوام شروع بکنم از فضایی که ما در ایران داریم. من احساس میکنم در ایران همه این مشکلات رو که تک تکشون هم ممکنه خیلی تاثیرگذار باشن، یک دلیلی که شاید ما رشدمون سرعتش خیلی کند هست، من فکر میکنم این هست که ما نظامی نداریم که همچون چتری در بر بگیره حرفه‌مندان رو و معماران رو. چیزی شبیه نظام معماری که در گذشته داشتیم، وقتی که در واقع معماری هم کنار دیگر رشته های مهندسی قرار گرفت زیر چتر سازمان نظام مهندسی، من فکر میکنم که این یک مقدار لطمه زد و باعث شد که معماران در واقع یک احساسی که یک سازمانی دارن و با اون میتونن که تلاش بکنن شرایط کاری خودشون رو بهتر بکنن، شرایط حاکم بر معماری کشور رو تغییر بدن، این احساس رو ندارن و نشونه هایی هم داره. موقعی که انتخابات نظام مهندسی برگزار میشه، اصلا معماران انگار خبر ندارن، انگار اصلا نمیدونن چه اتفاقی داره پیرامونشون میفته، احساس میکنن مگه چه تأثیری داره، مگه ما هم اصلا باید اونجا باشیم، انگار که یک چیز حاشیه است. ممکنه که شما جناب مهندس زوار محمدی با من هم نظر نباشین و بگین که خب چیزهای دیگه ای هست که در واقع خیلی پررنگتر هست. من فکر میکنم که این در واقع نقطه‌ای هست که میتونه روی بقیه مواردی هم که فکر میکنیم خیلی تأثیر گذاره اثر بگذاره. و همه اونها رو هم محرکی باشه که در واقع شرایطشون رو تغییر بده. دوست دارم نظر شما رو بشنوم.
ممنونم از طرح موضوع جذاب و درستی که کردین. منم با شما هم نظر هستم در این مورد. البته یکی از بزرگترین چالش های فعلی حرفه‌ای خودمون رو آیتم دیگه ای میدونم، ولی بسیار تاثیرگذاره به این نهاد، یعنی این شکل گیری تثبیت این نهاد در درون حرفه‌مون. ببینید، خب ما قطعا مثل همه جای دنیا که تجربیات موفقی در این زمینه داشتن، ما در امریکا AIA رو داریم، در انگلستان RIBA رو داریم، مثلا در ژاپن AIJ رو داریم، یک نهادی که به طور مشخص و دقیق به عنوان نماینده صنف معماران باشه، یعنی جاییه که برای اشخاص حقیقی و حقوقی معماری به عنوان یک پشتوانه، سرپناه و جایی که یک به عنوان یک نهاده، یک نهادی که نه برآمده از دولت و حاکمیت مرکزی، یک نهادی که کاملا مستقل، خودجوش و از درون حرفه برآمده و داره برای حرفه سیاست گذاری میکنه و در کنار اون سیاست گذاری پشتوانه اونا هم هست، مسئولیت پذیری هم داره و به عنوان یک مدافع حقوق اونها داره عمل میکنه. این نهاد، خب ما نهادهای متفاوتی در ایران داریم، چه خصوصی، چه نیمه خصوصی، چه اونایی که از دولت بیرون زدن، ولی هیچ کدومشون نیستش که دو تا شرط جدی رو داشته باشه. یک، مقبولیت عمومی، یعنی همه بهش اعتقاد داشته باشن و باور داشته باشن، و دوم این که یک فراگیری عمومی داشته باشه، یعنی بتونه مثلا ما نهادهای مختلفی که در سطح استان، در سطح شهر، حتی من نهادهایی دیدم که 3-4 تا استان فرض کنید شمالی کشور اومدن با هم دیگه مشترک شدن، یک نهادی رو تثبیت کردن، اون فراگیری نداره، اون داره سطح کنشش در یک محدوده کوچکتری داره اتفاق میفته. ما نهادی که کل کشور بتونن بهش اعتنا بکنن، توجه بکنن و بهش یه جور حس تعلق داشته باشن و بتونن حرف گوش کنن و به توش مشارکت بکنن در رویدادها و در اتفاقاتش، قطعا نداریم. و این نهادهایی که به هر حال تعدادشون هم کم نیست متاسفانه در ایران، هیچ کدوم این دوتا شرط، یعنی مقبولیت و فراگیری رو ندارن
و متاسفانه این تعدده بعضی وقتا هدف رو هم جابجا میکنه، یعنی هدف رو از اعتلای حرفه معماری میبره به سمت یه رقابت داخلی انگار.
متاسفانه همینطوره و من بسیار امیدوارم. خب تلاش‌های متعددی در سال‌های اخیر شکل گرفته، هم از طریق وزارت راه و شهرسازی، البته خوشبختانه کسانی که در این قضیه دارن کمک و پشتیبانی میکنن به هیچ وجه داعیه و هدف دولتی کردن این نهاد ندارن، بیشتر میخوان تسهیلگری بکنن، حمایت بکنن تا این نهاد از درون خود حرفه شکل بگیره. ولی به هر حال هنوز ما راه درازی داریم و نکته مهمی که هستش، این نهاد در نقطه صفرش اگر شکل بگیره به کمک حالا حرفه‌مندان، کسانی که دغدغه این مسئله رو دارن، ما نباید فکر بکنیم که این نهاد در نقطه صفرش میتونه تمام مشکلات ما رو حل بکنه. قطعا این نهاد میبایست شکل بگیره و در راه تکمیل و تثبیتش بتونه اون جامعیت و فراگیری خودش رو تثبیت بکنه و اون وقته که میتونه به عنوان یک نهاد تاثیرگذار، یک نهاد مرجع، بتونه موارد مختلفی مثل تنظیم شرع خدمات و مثل تنظیم حق و زحمه. ما الان یک نظام فنی اجرایی کامل و مشخص و منضبطی که بتونه همه اینها رو در بر بگیره نداریم. سازمان برنامه رو داریم برای پروژه‌های عمرانی و پروژه‌های دولتیه، ولی من شخص حقیقی میخوام برم با کارفرما مذاکره بکنم، مرجع ثابتی که بتونم این کارو نظم و نسق بدم متاسفانه ندارم. و این سردرگمی، این آشفتگی در درون حرفه ما به دلیل نبود این نهاد به شدت حس میشه. و اون نقطه‌ای که در ابتدای عرایضم می‌خواستم بهش برسم، احساس میکنم اگر ما همچین نهادی داشته باشیم، اگر این نهاد در درون حرفه ما تثبیت بشه و بتونه کار خودش رو به درستی انجام بده، مورد وثوق و اعتماد تک تک اشخاص حرفه مند ما واقع بشه، ما به یک اولویتمون میرسیم و یک مشکل و معضل و چالش جدی در درون حرفمون رو میتونیم درستش بکنیم و اون چیزی نیست جز اخلاق حرفه‌ای در درون حرفم. ما الان با تعداد زیادی مهندس مشاور، شرکت حرفه‌ای، گروه و شخص حرفه‌مند مواجهیم. تعداد پروژه ها کم شده، پروژه های عمرانی بودجهش به شدت کاهش پیدا کرده و در اینجاست که میبینیم اون اخلاق حرفه‌ایه که زامن بهبود شرایط کسب و کار در درون حرفه ما میشه و همون نکته‌ای که ارجح دونستن منافع عمومی به منافع شخصی هست میتونه باعثش بشه رو متاسفانه خیلی کم رنگ میبینیم و امیدوارم با تثبیت این نهاد به جایی برسیم که حرفه‌مندان ما هم از اشخاص حقیقی و حقوقی بتونن به اخلاق حرفه‌ای احترام بذارن و از احترام بیشتر بتونن اون رو ملاک عمل خودشون قرار بدن که ما شاهد اتفاقات بهتری در درون حرفه خودمون.
بله باشیم. البته این مقوله اخلاق حرفه‌ای که فرمودید خیلی نیاز به گفتگو داره، یعنی بله اصلا بله. مجزا میشه نشست مفصل راجبش صحبت کرد بله. به خصوص این که از مواردی هست که در واقع یک مقداری معنیش هم درست جا نیفتاده، به لحاظ این که ما همیشه در واقع بحث اخلاق رو که داشتیم ذهن رو یه مقداری میبره سمت تعالیم اخلاقی و مذهبی که داریم، در حالی که اخلاق عمومی با اخلاق فردی خیلی از اوقات اصلا در مقابل هم قرار میگیرن. یعنی مثلا من اگر که اخلاق فردی باشه، شما اگر یه کار اشتباهی در حین ساخت بناتون دارید انجام میدید، اخلاق فردی انگار حکم میکنه که من در واقع چشم‌پوشی بکنم و نادیده بگیرم، ولی اخلاق حرفه‌ای حکم میکنه که من باید گزارش بدم و جلوی در واقع این عمل نادرست رو بگیرم. خیلی نیاز به حتی اصلا آموزش همگانی داره بحث اخلاق حرفه‌ای. مطمئنان برمیگردیم ادامه میدیم این مقوله رو با شما، ولی چالش. روی سخنم بله با جناب دانشگر این هست که چالش شما چیست؟ فکر میکنم دیسیپلین ها یه مقداری ازش عبور شده و دیگه خیلی درگیر روابط کارفرما و معمار چندان دیگه دچار مشکل نیست، انگار دیگه یه ساختاری براش تعریف شده.
جناب مسعود، من خیلی از شنوندگانی تو اینطور که متوجه شدم قشر جوان هستن، معماران جوانی هستن که دارن گوش میکنن. چالش هایی که مهرداد عزیز گفت، این چالش ها همه جای دنیا هست و خیلی خیلی شبیه به هم هستن، ولی من یه خاطره میخوام واسهتون تعریف کنم. من 30 سال پیش از ایران رفتم بیرون. توی بعد از رفتن از ایران همه چیزمو گذاشتم، اینجا هیچی نداشتم، نه خانواده، نه میدونید خیلی سخته، مخصوصا ما توی همچین فرهنگی بزرگ شدیم. 19 سالم بوده، یکی که تازه هنوز واقعا امروز 25 ساله میبینم، واقعا خیلی هنوز میگم واقعا 25 ساله چقدر کوچولو، اینا چقدر فکراشون هنوز کوچولو، ولی تو اون سن گذاشتم رفتم، ولی یک چیزو با خودم بردم و فکر میکنم اون عشق به فرهنگ بود، عشق به هنر بود. این زندگی منو نجات داد فکر میکنم. چرا؟ وقتی که داشتم توی خیابون راه میرفتم، تو شهر راه میرفتم، دانشجو بودم، شاید دانشجو معماری بودم و نگاه میکردم، میدید یه وقت یه فساد رو میبینید، یه نور خورشید خورده، یه لحظه شما میگید این نفستون میاد، نه یه آه میاد بیرون، یه دین دین دین، یه صدا. این صدای باعث شد که من خیلی کمتر این منفیه رو ببینم. با فشارهایی که داشتم، شاید به عنوان یه دانشجویی که نه پول داشت نه شاید باید برف بارو میکرد تو خیابون، به زندگی ما، من فهمیدم اون زمان من دارم معماری میخونم. یکی از اتفاقات خیلی مهم نسبت به هنرهای دیگه اینه که یه وقتی شما یه معمار هستید یا یه معمار خوب میخواید بشید، حتما باید خوشبین باشید. پس چالش ها اتفاقاتی هستند که شما باید رد بکنیدشون، شما باید درستشون بکنید و شما به عنوان معمار خوشبین همیشه به آینده باید نگاه کنید. شما عشق رو کشف میکنید توی این رشته و توی کارتون و این عشقی که دیگه هیچ قدرتی نمیتونه شما رو نگه داره، شما از پوست از بدنتون میاد بیرون، شما تبدیل به یه ماتریکس میشید، این ماتریکس همه چیز رو رد میکنه. مرداد خیلی خوب اشاره کرد که یه دفتر، یه محلی، یه جایی که این عاشقا جمع بشن باید باشه و منم تصحیح میکنم حتما باید باشه، چون ما همچین چیزی در اروپا هست و این خیلی کمک میکنه که همه جهت‌دار برن جلو و حرکت بکنن. ولی من اینو بی‌نهایت مهم میدونم، تنها راهی. خیلی از دوستان به من مینویسن خصوصیت، شاید 7-8-10 هزار تا ایمیل دارم که نوشتن آقا ما رو راهنمایی بفرمایید. راهنمایی شما فقط اینه، شما راهنماییتون به نظر من بهترین یا مهم ترین اتفاق تو زندگیتون اینه که عاشق بشید، عاشقی که مولانا گفته، عاشقی که ابن سینا گفته، عاشقی که خیلی از بزرگای ما گفتن. اگر اینو انجام بدید فکر میکنم هیچ چالشی در زندگیتون ندارید، چون چالش ها اینجا هستن که شما بزرگتر بشید.
من دلم نمیاد قطع بکنم صحبت شما رو، انقدر که عاشقانه در مورد معماری صحبت میکنین. برمیگردیم گفتگو رو خدمتتون ادامه میدیم. شنونده خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. در خشت و خیال پیرامون مسائل معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی گفتگو می‌کنیم. من احسان مسعود با افتخار میزبان جناب دکتر آرمین دانشگر و جناب مهندس مهرداد زوار محمدی هستم. گفتگو می‌کنیم پیرامون چالش‌های حرفه معماری و وضعیت معماری و مقایسه می‌کنیم اون رو در دو بستر اروپا و ایران. جناب دانشگر، از عشقی صحبت کردید و خیلی هم با ادبیات ویژه خودتون حال و هوای همه ما رو عوض کردید، ولی با وجود همه اون توصیفات شما، چالشتون چیه؟ یعنی شما که حالا شمای نوعی در واقع که عاشقانه با کارتون در واقع دارین زندگی میکنین، باز احتمالاً یک موانعی احساس میکنین برای اینکه بتونین پروژتون رو به هدف برسونین، یا اینکه اصلا در یک مقیاس بزرگتری اینکه دفتر معماریتون برای اینکه بتونه اصلا چرخش به چرخه با چه موانعی روبروین؟
میدونید ما به عنوان یه معمار توی شهر، حالا چه شهرسازی هست، چه ساختمون هست، چه پروژه بزرگ هست، چه کوچولو، شما دارید یه داستان تعریف میکنید در شهر. این داستان شما میتونه فقط راجبه آهن و شیشه و متریال و این چیزا باشه، نه، شما یه داستانی از شما بیرون اومده و این خودشو میخواد تو شهر نشون بده. خب بعضی از داستانا رو شما شاید دوست نداشته باشید گوش بکنید به عنوان یا بشنوید یا ببینید، ولی اگه این داستانی که داری تعریف میکنی داستان درستی باشه و شما اعتقاد داشته باشید، شما عاشق این داستانتون باشید، شما سعی میکنید که بجنگید. بله، ما هم دقیقاً این مشکلاتی که اینجا هست و داریم، مشکلات آتش نشانی میاد میگه که مثلا اینجا اجازه ندارید، این لش نمیدونم چیچیکو داریم، راه فرار رو داریم، نه، و خیلی 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 مشکلات دیگه. و روی اینجوری که متوجه شدیم و همسایگی هم خیلی مهمه و خیلی احترام گذاشتن به همسایگی مهمه، و یک نفر حتی که در یک آپارتمان صاحب مالک یک آپارتمان هست که شاید روبروی مثلا دفترش و پروژه شما داره زندگی میکنه، اون میتونه باعث شکسته شدن و اجازه ندادن یا انجام نشدن پروژه شما بشه. ولی شما سعی خودتون رو میکنید با اون عشق و علاقه‌ای که دارید داستانی تعریف بکنید که اونم بتونه بفهمه. و این یکی از چالش بزرگی که دفتر من شخصا دارم اینه که رضایت همسایگی رو به دست بیارم. ولی خب ما هم میگم همه این مسائل و مشکلات، اگه من عرض کردم 30 سال پیش از ایران رفتم، من یه ایرانی ام، یه ریشه ایران دارم، اگه یکی از اروپا بود حتما میومد خیلی مشکلاتی زیادی عنوان میکرد که منم میدونم که جلو رام هست، ولی من سعی میکنم حتما خوشبین به آینده باشم، چون یه نقاش میتونه، یه نقاشی که باشه که راجبه یه نقاشی بکنه که شما غمگین بشید گریهتون بگیره پاش، ولی ما معماری نمیتونیم معماری انجام بدیم که مردم بیان غمگین بشن. ما همیشه به بهتر شدن بر این باوریم که یه چیزی بهتر بشه، پس بر این باور هستیم که باید حتما خوب بشه. و چالشی نمیدونم، ولی من بیام راجع به انرژی های مثبت سعی میکنم بیشتر حرف بزنم، ببخشید.
بله اون که درسته کاملا. حالا با توجه به محدودیت زمانی که داریم، اگر موافق باشین از زمان باقی مانده راجع به این صحبت بکنیم. در ایران ما پروژه ها دو بخش میشن، یکی پروژه هایی که هستن که کارفرماشون دولتیه، از طریق سازمان برنامه بودجه ممکنه که حالا یا مناقصه گذاشته بشه یا از طریق مسابقه، و شرکت‌های مهندسین مشاور هم در واقع میتونن که اون پروژه ها رو بگیرن. از سمت دیگه پروژه‌هایی هست که کارفرمای شخصی داره و اشخاص در واقع خودشون میتونن با معماران، حالا دیگه فرقی نمی‌کنه چه حقیقی چه حقوقی، در واقع مذاکره بکنن، قراردادی امضا بکنن و پروژه رخ بده. روی سخنم با شماست جناب مهندس مهرداد زوار محمدی. مهندسین مشاور دچار چالشی هستند در ایران، اینکه در برهه‌ای بودجه عمرانی ما میدونین که چیزی نزدیک به 40% رسید در دهه گذشته، خیلی عدد بالایی هست. این مقدار اندازه ایش که واقعی شد در سال گذشته زیر 5% بود. خب این از یک تغییر
بخش زیادیش هم محقق نمیشه.
دقیقاً. ولی بخشی که محقق شد میگم یه چیزی هلوش 2-3% بود، حالا وقتی که دقیق‌تر گفتین عرض میکنم. خب این نشون دهنده یک تغییر وضعیت هست. و چیز کوچیکی نیست. میشنویم که خیلی از مشاورین هم بسته شدن عملا، خب چون دیگه پروژه‌ای نیست انگار، و مشاورینی که شاید عادت کرده بودن به این که خب یه پروژه‌ای هست به ما داده میشه و مشاور هم مطمئن بود که بالاخره یه پروژه هایی در واقع مدام از سمت بخش های مختلف دولتی بهش داده میشه، اونا هم یه روال منظمی داشتن و خیلی انگار همه چیز خوب بود، ولی الان این وضعیت وجود نداره، پروژه ها اینجوری نیستند و مشاورین واقعا با برای گذران روزمره شون هم دچار مشکلن. خیلی بهتر از من شما واقف هستین به این وضعیت. فکر میکنین چه چاره اندیشی میتونن خود مشاورین بکنن برای تغییر این وضعیت و ادامه حیاتشون؟
با توجه به شرایط حال حاضر که حالا اسمشو نمیدونم، شرایط یعنی وضعیت دفاتر و شرکت‌های مانس مشاور در دوران تحریم یا پسا برجام، یا اسمشو اینجوری بگیم بهتره، شرایط ناپایدار اقتصادی که در کشور حاکم هست که همون باعث شده بودجه پروژه‌های عمرانی کم بشه، یا کارفرماهای بخش خصوصی نسبت به این که آیا پروژه ساختمونشون رو راه اندازی بکنن، شروع به ساخت و ساز بکنن، یا با تردید مواجه بشن که خود اینم باعث میشه که تعداد پروژه‌ها کم بشه، الان چی کار باید کرد؟ یعنی شرایط دفاتر در دوران تحریم یا در دورانی که شرایط پایدار نیستش چه خواهد شد؟ اونا چطور میتونن نسبت به تأمین امنیت اقتصادیشون و شرایط کسب و کارشون اقدام بکنن؟ روش‌های مختلفی وجود داره، هم در جهت اینکه آینده حرفه‌ایشون رو تأمین بکنن و هم در جهت اینکه هزینه‌های ساختاری و سازمانیشون رو کاهش بدن که بتونن بهتر کار بکنن. ولی نکته‌ای که بسیار مهمه، من تو این روزا، خب جالبه که این موضوع در دستور کار جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن صنفی، وزارت راه قرار گرفته که یک جور نسبت به باز تعریف جایگاه مهندس مشاور یا دفاتر معماری در درون حرفه اقدام بکنن. ولی من میخوام به نکته‌ای اشاره بکنم، چون میشنوم گاه گداری مثلا فرض کنید یه مثالی که میزنن، میگن آقا دفاتر مهندس مشاور باید بیان مثلا در کنار کار طراحی و خلاقیتی که دارن نسبت به ورود به حوزه ساخت و ساز اقدام بکنن، یک مثلا چند تا دفتر جمع بشن یه پروژه رو بسازن که در اثر تورم، در اثر ساخت، اون امنیت اقتصادیشون رو کاور بکنه که بتونن کار حرفه‌ایشون انجام بدن. من اصلا نمیگم این کار بده، ولی یک موضوعی هست، اگر ما میخوایم جایگاه مهندسین مشاور رو اثبات بکنیم، تثبیتش بکنیم و نسبت به این که در شرایط ناپایدار اقتصادی جایگاهشون رو مستحکم بکنیم، باید به این مسئله توجه بکنیم که شایستگی محوری دفاتر مهندس مشاور چیه؟ رکن اصلی دفاتر مهندس مشاور یا اون خمیرمایه، اون کور اصلی دفاتر مهندس مشاور چیه؟ اون باید تقویت بشه که بتونیم بگیم جایگاه مهندسین مشاور رو تقویت کردیم در دورانی که تحریمیم، در دورانی که پروژه نداریم. اگر کارهای دیگه‌ای بکنیم، بریم ساخت و ساز بکنیم، بریم یه رستوران بزنیم، بریم نمیدونم کارهای دیگه بکنیم، تونستیم به امنیت اقتصادی برسیم، ولی دفاترمون رو کاری براش نکردیم.
اصلا ارزش افزوده دفاتر معماری،
ارزش افزوده دفاتر معماری خلاقیت و نیروی انسانیشونه، اون تولید فکره، اون تولید ارزشه، اون تولید کیفیته. ما اگر بتونیم اون رو تقویت بکنیم، تونستیم دفاترمون رو بازتعریف بکنیم، بنیانش رو حفظ بکنیم، مراقبت بکنیم ازش. پس میتونیم الان ایده‌ای که در اروپا بسیار، آرمین عزیز میتونه در مورد این تجربیاتش رو با ما شیر بکنه، مثلا ایده دفاتر مشترک. یعنی شما میبینید تو اروپا، تو لندن میتونی بری یه میز اجاره بکنی، یه دفتر 300 متری هست، میری میگه من یه اتاق میخوام اجاره بکنم، یه میز اجاره مشترک بکنم. یعنی بله، تو ایران من دارم میبینم تو یکی دو سال اخیر داره اتفاق میفته. یعنی فضاهای مشترک شیره، ولی تو میری یه اتاق که هزینه هات کم بشه. روشهای آوتسورسینگ، برون سپاری، اینا همه روشایی که شما بتونی هزینه هاتو کم بکنی، ولی اون دانش و خلاقیتتو تثبیت بکنی. حرفای زیادی هستش، چون وقت برنامه اجازه نمیده. من دوست دارم که تجربیات آرمین عزیزم در این حوزه بشنوی.
خیلی هم عالی، برنامه رو تموم میکنیم با صحبت
من
پایانی.
من جسارتاً با یه لغت میخوام تموم بکنم این برنامه رو، و اون لغت به زبان آلمانی میشه فووندرونگ، شگفتی، شاید شگفتی آور، یا تو زبان یونانی بهش میگن تاموزاین. این تمازن ارسطو پایه فلسفه میگه بر شگفتیه. شگفتی چیه؟ شگفتی اون لحظه‌ایه که من عرض کردم خب دین دین دین، اون لحظه که شما یه زیبایی رو میبینید، اون زیبایی رو که شما ببینید، شما اون عشق رو که ببینید، دیگه واسهتون فرق نمیکنه کجای دنیا هستید. شما مهاجرید، مهاجر نیستید، شما دفتر معماری دارید، شما میخواید با چالش‌های بزرگی که در شهر هست، در اقتصاد اروپا هست، اینو همه جا میتونید با خودتون ببرید. و این مهمترین است، این خلق شگفتی کردن، این شگفتی که شما برش باور دارید و تو قلبتون دارید. تمام چالش‌ها، تمام مسائل حل شدنی است اگر شما اینو تو قلبتون داشته باشید. خیلی ممنون.
خیلی عالی. من که واقعا لذت بردم از این گفتگو. شنوندگان گرامی، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستات جمع کن داره هم با کینکیک گرجی، کینکیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه، کینکیک گرجی،
کینکیک گرجی.
خاویار بادم جود چین چین کرده جود، میزت کامل شد با خاویار بادم جود، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین.
ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه فرهنگ آرزومندم. تقاضا میکنم که همچنان با ما همراه و همکلام باشید. خب دوستان عزیز، با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. تا لحظاتی دیگر شنونده خبر سراسری خواهید بود و ادامه برنامه ها رو در بخش دوم به اتفاق شما خوبان شنونده پی خواهیم گرفت.